با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تسالونیکی، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس به طور خاص از مسیحیان شهر تسالونیکی خواست برای او و همراهانش دعا کنند تا پیغام خداوند در هر جا اعلام می شود بدون مانع به سرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد. گفتیم که امروز نیز لازم است اینگونه دعا کرده و از خداوند بخواهیم به افرادی که در خدمت موعظه و تعلیم کلام خدا و بشارت عیسی مسیح هستند کمک کند تا بهتر بتوانند خدمات خود را به انجام برسانند. بایستی همیشه به خاطر بسپاریم وقتی ما دعا می کنیم خدا عمل می کند. دوستان مسیحی من، اجازه دهید از شما بخواهم برای کشیش یا خادم کلیسایتان دعا کنید. من می دانم یک کشیش و همچنین یک مبشر و یک معلم کتاب مقدس بودن در سمینارهای مختلف یعنی چه. می خواهم به شما بگویم بسیار آسانتر است یک معلم کتاب مقدس یا مبشری باشیم که به جاهای مختلف رفته و در کنفرانس ها و سمینار ها درباره کلام خدا صحبت کنیم، تا اینکه کشیشی باشیم که در یک محل برای سالیان طولانی به کلیسای خود خدمت کنیم. یک کشیش مسئولیت بزرگی دارد. با صراحت بگویم او گاهی مجبور است با افرادی روبرو شده و حتی به آنها خدمت کند که غیر قابل تحمل هستند. پولس در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 2 از ایمانداران می‌خواهد که همچنین برای او و دیگر خادمین دعا کنند تا از چنگ مردم بدکار و خدا نشناس رهایی یابند، زیرا همه مردم دوستدار خدا نیستند. و امروز نیز کشیش شما نیاز دارد از شرارت چنین افرادی حفظ شود و محتاج دعای صادقانه شما است. آیا می دانستید که در کلیسا نیز افراد شریر یافت می شوند؟ یک کشیش و خادم کلیسا به طور واقعی با چنین افرادی روبرو می شوند و نیاز به دعا دارند. کار یک مبشر مانند کار یک ماما یا متخصص زایمان می باشد. او کمک می کند تا نوزادی به دنیا بیاید و این کار خدمتی بسیار مهم است. اما سپس آن نوزاد به پزشک اطفال سپرده می شود تا از نوزاد مراقبت کند و به وضعیت غذایی و سلامتی او رسیدگی کند. توجه می کنید؟ کشیش مانند آن متخصص اطفال می باشد که بایستی به مسیحیانی که تازه ایمان آورده اند توجه کند، در حالی که همچنین باید از دیگر ایمانداران کلیسا نیز مراقبت کند. او مجبور است با افراد گوناگون با شخصیت‌های متفاوت روبرو شده و امور کلیسا را سرپرستی کند. می‌بینید که خدمت یک کشیش آسان نیست و ارزش بسیاری دارد. من همیشه با تمام وجود برای کشیشان و خادمین کلیسا دعا می‌کنم. وقتی به عنوان مبشر و معلم کتاب مقدس به کنفرانس‌های گوناگون می‌روم، با کشیشان متعهدی ملاقات می کنم. می خواهم فقط به کلیساهایی بروم که کشیشان آنها کلام خدا را موعظه کرده و تعلیم می دهند و برای امور مسیح می ایستند. در سفرهایم فقط در کلیساهایی که چنین خادمینی دارند کلام خدا را تعلیم می دهم. مدتی پیش پس از پایان مراسم در چنین کلیسایی به همسرم گفتم این هفته خدمتی عالی در این کلیسا داشتیم. فکر کنم به اندازه کافی اینجا بودیم که بتوانیم بگوییم اعضای این کلیسا وفادار به خداوند هستند. با تعدادی از آنها آشنا شدیم و آنجا را ترک کردیم. همچنین فکر کنم به کشیش این کلیسا کمک کردیم، همانطوری که خودش نیز گفت. اما در واقع او است که بارها را تحمل می کند و با مشکلات مختلف کلیسا روبرو است و بایستی از کلیسا مراقبت و توجه کند. من می توانم به سادگی دیداری کوتاه از این کلیسا کرده و سپس آنجا را ترک کنم. به نظر من کار یک مبشر یا معلم کتاب مقدس که در کلیساهای گوناگون خدمت می کند، در مقایسه با کار یک کشیش یا خادم یک کلیسا بسیار آسان تر است. خدمت کشیش سخت و با ارزش است. دوست مسیحی، برای کشیش یا خادم خود بیشتر دعا کنید و پشتیبان او باشید. پولس می خواهد برای او دعا کنند تا از چنگ افراد بدکار و خدا نشناس رهایی یابد. من متوجه شدم که اعلام پیام انجیل بیشتر از همه از سوی افرادی که در کلیسا هستند با مشکلات روبرو می شود. در طول خدمتم به عنوان کشیش آنچنان از سوی باندهای خلافکار و افراد بدکار و خدا نشناس خارج از کلیسا مورد حمله و تهاجم قرار نگرفتم و حداقل اگر هم کسانی با من مخالف بودند من اطلاعاتی در مورد آنان ندارم. اما افراد زیادی در این مدت طولانی در کلیسا بودند که خود را به اصطلاح مسیحی و ایماندار معرفی می کردند ولی مرا به عنوان کشیش و خادم کلیسا مورد حملات خود قرار دادند. همانطوری که می دانید در کلیساها می توان ایمانداران حقیقی و ایمانداران ظاهری را در کنار هم یافت و متاسفانه در اکثر کلیساها تعداد ایمانداران ظاهری و دروغین بیشتر است. این افراد می توانند باعث سخت شدن خدمت کشیش کلیسا شوند. بسیار بد و جای تأسف است که نمی توانیم با یکدیگر همکاری کنیم تا کلام خدا و پیام انجیل در میان مردم گم شده اعلام شود تا نجات یابند. با توجه به متن اصلی این آیه در زبان یونانی پولس میگوید چون همه ایمان ندارند و منظور او واقعا ایمان است. همه افراد آن کلیسا ایمان ندارند، یعنی به اصولی که رسولان عیسی مسیح به ایشان آموخته اند باور نداشته و آنها را رعایت نمی کردند. بنیاد و پایه کلیسا بر اساس اصولی است که رسولان به کلیسا آموزش دادند. این است آنچه باید تعلیم داده و موعظه کنیم. ایمان و باور داشتن به حقیقت آمدن مسیح و علاقمند بودن به ظهور او یک چیز است و به شایستگی در آن حقیقت بزرگ زندگی کردن یک چیز دیگری می باشد. این است آنچه که پولس درباره آن برای مسیحیان تسالونیکی می نویسد. اگر واقعاً ظهور او را دوست داریم، رابطه من با کلام خدا و رفتار من در این زندگی را مورد بررسی و امتحان قرار می دهیم. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 3 می خوانیم، اما خداوند وفادار است و شما را تقویت خواهد نمود و در برابر هر نوع حمله شیطان از شما محافظت خواهد کرد. این یک حقیقت عالی است. من در طول زندگیم بارها نسبت به خداوند بیوفا بودم. ولی او هرگز به من بیوفایی نکرده است. او وفادار است. خداوند همیشه وفادار می باشد. مسیحیان بایستی به طور محکم و استوار بر روی همین آیه کوتاه بایستند. حقیقت عظیمی در این آیه آشکار می شود. خداوند وفادار است و او شما را تجهیز و تقویت می کند. او از شما محافظت می کند. مسیحیان نیاز دارند رشد کرده و بنا شوند. امروزه خانواده ها از هم پاشیده می شوند. کلیساها با انواع مشکلات و فشارها روبرو هستند. زندگی ایمانداران ناپایدار است. ما نیاز به رشد و پایداری داریم. بایستی محکم و استوار شویم. چگونه می توانیم تجهیز و تقویت شده و پایدار و استوار باشیم؟ فقط با روی آوردن به کلام خدا و شناختن آن و اجازه دادن به این که در زندگی شما اثر بگذارد می توانید رشد کرده و بنا شوید و یک زندگی پایدار مسیحی را بسازید. خداوند از طریق کلامش عمل می کند. کلام خدا شما را از شریر و شرارتهای او حفظ می کند. شخصی چنین گفته است: کتاب مقدس شما را از گناه دور نگه می دارد و گناه شما را از کتاب مقدس دور می کند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 4 می خوانیم: خداوند ما را مطمئن ساخته که هرچه به شما آموخته ایم انجام می دهید و خواهید داد. به مسیحیان دستور مشخصی داده شده که بایستی انجام دهند. در نامه اول پولس به تسالونیکیان دیدیم که 22 دستور را با ایشان در میان گذاشت. فقط 10 فرمان موسی نیست که ایمانداران باید انجام دهند، بلکه 22 فرمان دیگر نیز هست. برای ما مسیحیان دستورات مشخصی است که بایستی در زندگیمان انجام دهیم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. انجام دستورات خداوند ما را نجات نمیدهد، بلکه خداوند نجات دهنده ما است. ولی چون او ما را نجات داده و او را دوست داریم، از دستوراتش نیز اطاعت میکنیم. پولس از سوی خداوند اطمینان یافته بود که مسیحیان تسالونیکی به آنچه آموخته بودند عمل میکردند. او آنها را به خداوند سپرده بود با این اطمینان که آنها تعالیم او را انجام داده و به پیروی از آنها ادامه می دهند. او باور و یقین داشت که کلیسای تسالونیکی به آن شهادت عالی که تا کنون نمایان ساخته بود ادامه می داد. به این ترتیب او آنان را به پایداری در ایمان تشویق می کند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 5 می خوانیم: خداوند یاری فرماید تا محبت خدا و صبر مسیح را عمیق‌تر درک کنید. ایماندار بایستی در محبت خدا قدم بردارد. دوست من، اگر امروز در نور محبت او قدم برمی‌دارید، محبت خدا در قلب شما جاری شده و می‌دانید که شما را دوست دارد و شما می‌توانید آن محبت را توسط قدرت روح القدس نشان دهید، چون فقط روح خدا می تواند محبت خدا را برای ما واقعی سازد. محبت یک میوه روح القدس است. شما نمی توانید به طور طبیعی هر شخصی را دوست داشته باشید و محبت کنید. به نظر من خدا چنین انتظاری از ما ندارد. پولس به مسیحیان شهر فیلیپی نوشت که محبت ما بایستی معتدل و منصفانه باشد. یعنی اینکه ما باید در محبت کردن به اطرافیان خود با دقت عمل کنیم. بایستی محبت کردن را به درستی تشخیص دهیم. افرادی در این دنیا هستند که اگر آغوش خود را برای آنان بگشاییم، به ما صدمه می‌زنند و باعث رنجش ما می‌شوند. پولس همچنین می‌گوید: صبر مسیح را عمیق‌تر درک کنید. این موضوع ارتباطی با این اعتقادات ندارد که سلطنت هزار ساله یا ایام مصیبت عظیم چه زمانی شروع می شود یا اینکه آغاز شده و ما اکنون در این زمانها هستیم. مهم این است که با صبر انتظار آمدن مسیح را بکشید. چقدر این آیات عالی هستند و ما را تشویق به محبت و صبر می کنند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: و اکنون برادران عزیز، به حکمی که به نام خداوند ما عیسی مسیح و با قدرت او صادر می‌کنیم، توجه کنید. از هر مسیحی تنبل که اوقات خود را به بیکاری می‌گذراند و نمی‌خواهد مطابق الگویی که ارائه داده ایم کار کند، دوری نمایید. شیوه بیان پولس در اینجا صریح است. به طور واضح و آشکار سخن میگوید. ایمانداران بایستی یک زندگی منظم و مفید داشته باشند. باید از تنبلی و بیهودگی دوری کنند. بعضی اوقات از افرادی میشنویم که اصرار دارند با بیکاران و اشخاص تنبل خود را سرگرم کنند و ادعا میکنند میخواهند به آنان در مورد ایمانشان شهادت دهند. ولی متاسفانه چنین افرادی بعد از مدتی خود نیز کم کم مانند این گونه اشخاص میشوند. خانمی را می شناختم که با همین نوع طرز فکر با چنین افرادی رفت آمد کرد و خودش به دام آنها افتاد و دچار مشروبخواری و انواع اسارت‌های دیگر گردید. خدا می گوید که بایستی از افراد بیکار و تنبل، یعنی اشخاصی که می خواهند زندگی بیهوده و پوچی را داشته باشند، دوری کنیم. مطمئناً لازم است که به آنها درباره ایمان خود شهادت داده و پیام انجیل را با ایشان در میان بگذاریم. ولی نبایستی در سطح آنها سقوط کرده و مانند ایشان زندگی و رفتار کنیم. خدا در آیه بعدی آشکار و مشخص می کند از چه کسانی باید پیروی کنیم. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 7 می خوانیم: زیرا شما خوب می دانید که چه درسی باید از ما بگیرید. شما هرگز ندیده اید که ما در میان شما بیکار بگردیم. کمال همنشین بر روی شما اثر می گذارد. شما مانند اشخاصی می شوید که با آنها مشارکت داشته و رفت آمد می کنید. محیط و اطراف شما اثر خود را بر شما می گذارند. ایمانداران بایستی به دقت درباره محیط و اشخاصی که با آنها مشارکت داشته و ارتباط برقرار می کنند توجه داشته باشد. در رابطه با مشارکت و دوستی خود با دیگران هوشیار و مراقب باشید. ایمانداران بایستی در کار و خدمت خود استوار باشند. ایمانداران تسالونیکی در یک رابطه صحیح با خداوند عیسی مسیح قدم بر می داشتند و به همین دلیل نیز مورد ستم و جفا قرار گرفته بودند. پولس به آنها تسلی و آرامش داده، آنان را راهنمایی و تشویق می کند. اکنون می خواهد آنها بدانند که او نیز رنج و جفا، مشکلات و سختی ها را می فهمید. و دوست عزیز، اگر بخواهید برای خداوند ایستادگی و پایداری کنید، قیمتی را نیز باید بپردازید. برای خدمت و پیروی از خداوند، بایستی آمادگی از خود گذشتن و وفاداری را داشته باشید. تا کنون دیدیم که ایماندار باید در کلام خدا استوار و بنا شود. سپس دقت کردیم که رفتار و زندگی ایماندار چقدر مهم است و چگونه رفتار او بایستی در کلام خدا رشد داشته باشد. اکنون به کار و خدمت ایماندار توجه می کنیم که کاربرد عملی دارد. این موضوع همچنین مربوط به کارهایی است که بایستی انجام دهیم تا کلام خدا بتواند در قلب و زندگی ما اثر گذاشته و به طور واقعی به کار برده شود. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 8 می خوانیم: نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه روز و شب کار کردیم و عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نانی به دست آورده سربار شما نباشیم. نان هیچ کس را مفت نخوردیم، یعنی او برای خوراکش پول پرداخت می کرد. روز و شب کار کردیم و عرق ریختیم تا بتوانیم لقمه نانی به دست آورده سربار شما نباشیم. روش او این بود که اجازه نمیداد هیچ کس برای خدمت بشارتی در میان آنان چیزی پرداخت کند. او با کار خودش هزینه زندگی و خدمتش را تامین می کرد. فکر می کنم این روش به خصوص به اولین سفر بشارتی او مربوط باشد. وقتی او به عنوان مبشر به شهری می رسید، هتل یا محلی برای او از قبل آماده و فراهم نشده بود. برای اولین بار که او در آنجا بود، هیچ نوع هدیه مالی یا کمک‌های دیگر به او تقدیم نشده بود. او کاملاً دقت می‌کرد که خودش تمام هزینه‌ها را پرداخت کند. او این نکته را به مسیحیان تسالونیکی و همچنین به مسیحیان قرنتیه یادآوری می‌کند. در زمانی که او در حال پای ریزی و تأسیس کلیسا بود، از طریق کار خیمه دوزی هزینه های زندگی روزانه خود را تأمین می کرد. اما پس از اینکه کلیساها تأسیس و استوار شدند و پولس برای بار دوم یا سوم به دیدار آنان می آمد، هدایای مالی و کمک ها را دریافت می کرد. او این موضوع را برای مسیحیان غلاطیه به طور واضح آشکار می کند که آنها بایستی هدایایی تقدیم کنند. و همچنین او از مسیحیان فیلیپی به خاطر هدایایشان تشکر می کند. خود او در سومین سفر بشارتیش هدایایی را برای ایمانداران فقیر در شهر اورشلیم جمع‌آوری کرد. کاملا مشخص است که حقیقت بزرگ آمدن عیسی مسیح باعث نشده بود که پولس دیدگاهی افراطی یا نادرست داشته باشد، در این مورد که خواستار جمع‌آوری بیهوده پول از یک سو باشد یا تنبلی و بیکاری را از سوی دیگر تشویق کند. او دیدگاهی کاملا واقع بینانه در این مورد دارد. در هر دوره تاریخی افراد افراطی یافت می شوند. در قرنهای گذشته چنین اشخاصی بودند که انتظار بازگشت عیسی مسیح را داشتند، به طوری که خانه و املاک خود را فروخته، لباس‌های سفید مانند کفن برتن کرده و بر روی سقف خانه‌ها نشسته و منتظر بازگشت خداوند بودند. چندین عمل سوال برانگیز در این رفتارها بود که مشخص می‌کرد این اشخاص از دیدگاه افراطی به آمدن عیسی مسیح نگاه می‌کردند. به عنوان مثال چرا بر روی سقف خانه‌ها می‌نشستند؟ آیا خداوند نمی توانست آنان را از درون خانه ها یا حتی از زیر زمین به آسانی به نزد خودش بالا ببرد که لازم بود بر روی سقف خانه ها منتظر او بمانند؟ اگر رفتن به بالای سقف ضروری بود، آیا بالا رفتن به قله یک کوه بهتر نبود؟ و سوال دیگر، چرا باید لباس سفید برتن می کردند؟ فکر می‌کنم خداوند خودش بهتر می‌داند چگونه لباسی را بر تن ما کند وقتی به حضور او برویم. و چرا آنها املاک خود را فروختند و تبدیل به پول کردند؟ آیا فکر می‌کردند می‌توانستند آن پول را با خود همراه ببرند؟ دقت می‌کنید افراد می‌توانند کارهایی بیهوده و پوچی را انجام دهند وقتی به آمدن عیسی مسیح به زودی باور داشته باشند. واقعیت این است که هیچ اصل دیگری در کتاب مقدس جز انتظار آمدن عیسی مسیح نیست که باعث شود جدیتر و سختتر برای مسیح کار کنید. اگر به آمدن او یقین و باور دارید، پس بیشتر برای او کار می کنید. شما وقت خود را بیشتر در خدمت به او و انجام کارهای او صرف خواهید کرد. تلاش می‌کنید دانه‌های بیشتری از کلام خدا را در مزرعه این دنیا بکارید تا محصول بیشتری در زمان بازگشت او درو شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.